أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 44. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و مردم را از روزی بترسان که عذاب الهی به سراغشان می آید. پس آنان که ستم کردند می گویند پروردگارا ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از رسولان پیروی کنیم. گفته شود آیا شما نبودید که پیشتر سوگند می‌خوردید که شما را فنایی نیست و در خانه‌های کسانی که بر خود ستم کردند ساکن شدید و برای شما روشن گردید که با آنها چگونه معامله کردیم و مثلها برای شما زدیم. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، انذار کن مردم را نسبت به روزی که عذاب می آید. مردم را از روزی بترسان، انذر. انذار به معنای ترساندن معنا شده. ترساندن یه وقت به معنای عصبیه، یعنی کاری کنیم که طرف مثلا رنگش بپره، حالش منقلب بشه، دگرگون بشه، اعصابش تحریک بشه. این یه نوع از ترساندنه. انذر به معنای ترس عصبی نیست. انذار کن ای پیامبر ما، مردم رو انذار کن، بترسان. نه یعنی در فارسی میگیم بترسان یعنی بترسان، نه، این ترس اون ترس نیست. یعنی نسبت به عواقب کارهایشون هشدار بده، آگاهی بده، توجه بده، تنبه بده. مثل این که شما مثلا فرض بکنید به یه دانش آموزی تذکر بدی، توجه بدی، تنبه بدی، بگه اگر درس نخونی آخر سال رفوزه میشی، نمره نمیاری، تو امتحان قبول نمیشی، رد میشی. اینو بهش میگیم ترسوندن، یعنی انذار. خب حالا این دانش آموزی که شما بهش اینو گفتی چه عکس العملی باید نشون بده نسبت به این انذار شما، یعنی ترسوندن شما؟ عکس العملش اینه که مثلا بدنش شروع کنه لرزیدن، رنگش مثلا عوض بشه، حالش خراب بشه، از شدت ترس تغییر و تحولی در سیستم اعصاب و روانش و بدنش به وجود بیاد، گاهی ممکنه ادرارش بره. اینجوری میشه؟ نه. وقتی شما به دانش آموز اینو میگی، میگی خوب درس بخون، این متنبه میشه، یعنی میفهمه، فهمش بالا میره، میفهمه که نتیجه درس خوندن قبولی در امتحاناته، نتیجه درس نخوندن رفوز شدنه، رد شدنه. این مطلب رو میفهمه. دقت کنید، ترسوندن اینجا به معنای فهموندنه، نه به معنای ترسوندن. انذر الناس، ای پیامبر ما به مردم بفهمان، حالیشون کن، متوجهشون کن. منتها کلمه انذار وقتی میاد که میخوان عاقبت ناخوشایندی رو بفهمونن، بگن این اعمال عاقبت بدی داره، حواست جمع باشه. خب ممکنه خیلی ها هم واقعا از نظر عصبی ضعیف باشن، بترسن واقعا. یعنی وقتی آدم نمیدونه خب نمیترسه، وقتی میفهمه و میدونه بهش میگن، حالی میکنن، بدنش هم اعصابش هم ترس پیدا میکنه. تا وقتی که به ما نگفتن که مثلا بیماری کرونا اومده و مواظب باشید، خب ما خیالمون راحت بود، ترس نداشتیم. وقتی به همون گفتن، فقط این نیست که مراقبت کنیم از خودمون، نه، یه مقدارم میترسیم، یعنی ترس عصبی داریم، دلمون شور میافته. اینا دیگه جزء انذار نیست، اینا دیگه نقطه ضعف ماهاست که دلمون شور میافته و میترسیم و سیستم اعصابمون به هم میریزه و ذهنمون رو کنترلش رو از دست میدیم و دچار توهم میشیم و مسائل این چنینی پیدا میشه. اینا دیگه جزو انذار نیست، اینا بعدشه. خب این مسائل نباید پیش بیاد. خب بعضیا هستن اینجوری میشن و میترسن. وقتی دکتر بهشون میگه مثلا فرض بکنید این کارا رو باید بکنی، اگه این کارا رو نکنی، حالا بعضیا میگم ضعیفن، ترس سراغشون میاد. اینا جزء معنای انذار نیست. حالا خدای متعال میخواد توسط پیامبرش ما رو انذار کنه، یعنی تفهیم کنه، حالی کنه، عواقب اعمال رو به ما گوشزد کنه، بگه این اعمال این نتایج خوب داره، این اعمال هم این نتایج بد داره. خب حالا چی کار باید بکنه؟ میخواد فهم ما رو بالا بیاره. این که ما ظرفیتمون کمه، وقتی یه مطلبی رو به ما میگن ما دست و پامونو گم میکنیم، خودمونو میبازیم، این دیگه مشکل ماست. مشکل خدا و پیغمبر خدا و اولیاء خدا نیست. اونا تلاش کردن فهم ما رو بالا ببرن، میگن نترس، توجه کن و رعایت کن. به دانش آموز میگیم درس بخون، میبینیم شروع کرده داره مثل بیت میلرز، میگیم چرا میلرزی؟ میگه آخه گفتی رفوزه میشی. میگه من که نگفتم که بلرز، اگه بلرزی بازم رفوزه میشی ها، با لرزیدن که مشکل حل میشه. من گفتم درستو بخون، وظیفتو انجام بده، کارتو درست انجام بده. من نگفتم که اگر درس نخونی رفوزه میشی، برای این که تو بلرزی و بترسی. گفتم برای این که درس بخونی. منتها عموم مردم اینجوری هن که میلرزن دیگه، میترسن، میلرزن. به جای اینکه رعایت کنن و دستورات خدا و اولیاء خدا رو امتثال کنن و اجرا کنن، میترسن. به جای اینکه درسشون رو بخونن، کارشون رو انجام بدن. پس انذار رو دقت کنید، هر کجا به معنای ترس معنا کردن، هر ترسی اون ترس نیست که تو ذهن ماست، به معنای فهم، درک، آگاهی، شعور، عقل. انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، وقتی عذاب میاد سراغشون، از حالا بهشون هشدار بده که وقتی عذاب میاد سراغشون. حالا این عذاب میخواد تو دنیا باشه، میخواد تو آخرت باشه، هر دوتاش. از حالا هشدار بده، حواسشون رو جمع بکنن، اهل ظلم نباشند، به کسی ظلم نکنن. سر این که ما ظلم میکنیم چیه؟ ریشه این که انسانها به همدیگه ستم میکنن، ظلم میکنن، حقوق یکدیگر رو ضایع میکنن، زیر پا میگذارن، تجاوز میکنن، تعدی میکنن. علتش اینه که برای دنیا و نعمتهای دنیا بیش از اون چرا که ارزش داره حساب باز میکنن. یعنی دنیا بقا نداره، نعمتهاش فانیه، یعنی گذراست، با ما نمیمونه، همراه ما نمیمونه، از ما جدا میشه، مردنیه. به چیزی که مردنیه ما دل میبندیم، یعنی براش حساب موندنی باز میکنیم، خیال میکنیم اینا زوال نداره، بقا داره، هست. یه خورده مثلا فرض بکنید که وضع مالیمون خوب میشه، خودمونو گم میکنیم، فکر میکنیم همیشه دیگه همینه دیگه، من اینم که انقدر ثروت داره. یه مقدار قدرت بدنیمون تو سن جوانی زیاد میشه، خودمونو گم میکنیم، خیال میکنیم همیشه این قدرت رو داریم. خب انسان اگر یه همچین حسی پیدا بکنه که من همیشه همچین قدرتی رو دارم، این ثروت من دائمیه، زوال نداره، فنا نداره، مال من او هست و باقی هم میمونه دیگه، میتازه دیگه، ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، خودشو بی نیاز ببینه، خودشو باقی ببینه، نعمتهای دنیا رو برای خودش فانی نبینه، دیگه میتازه، دیگه خدا رو بنده نیست. زور میگه، ظلم میکنه، تعدی میکنه و برای خودش حق قائله، میگه من اینم، من کسی هستم که یک چنین ثروتی داره، من کسی هستم یک چنین زور و قدرتی داره، من کسی هستم که یک چنین پست و سمت و مقامی داره. پست و سمت و مقام که دیگه اصلا خیلی میگیره آدمو، نگاه میکنه میبینه هر کی میرسه عزت احترام تحویلش میگیرن. یکی از چیزهایی که خیلی باید حواسمون بهش جمع باشه این است که به ظاهر نگاه نکنیم، نگاه نکن که همه تحویلت میگیرن، هر کی بهت میرسه ازت تعریف میکنه عزت احترام. یکم برو تحقیق کن ببین پشت سرت چی میگن. حرف دلشون و مردم جلو رود نمیگن که، حرف دلشون رو پشت سرت میزنن. منتها شما چون از پشت سرت خبر نداری، پشت سر یعنی باطن کار، باطن کارت خرابه. مردم میبینن شما خوشت نمیاد که بهت بگن ای با تو، جلو رود که میان ازت تعریف میکنن، به به تو یه دونه ای، تو تکی، تو حرف نداری، تو فلانی. بی خودی برای خودشون دشمن درست نمیخوان کنن که، دوست دارن شما دوستشون باشی. و اگه بخوان بهت بدیاتو بگن وقتی شما میبینن خوشت نمیاد، دشمنشون نمیگه، میرن پشت سرت میگن فلانی خیلی فلانه. ماجرای دنیا همینه، ظاهرش فریبنده است، باطنش یعنی اونی که پشت سرت میگن کثیفه، آلوده است، دنی دنیاست دیگه. اونهایی که باطن رو میبینن گول ظاهر رو نمیخورن، میگه درسته الان من پول دارم اما این پول با من نمیمونه ها، یعنی ربطی به من نداره، من میمونم که پول نمیمونه، میره، گیرم تا لحظه آخر عمرتم تو دنیا شما این پول باهات باشه. خب موقع رفتن باز باید پولو بگذاری یا بری دیگه، نمیمونه که همیشه هم اینجوری نیست، گاهی آدم بالاست گاهی پایینه، گاهی روی خطه گاهی زیر خطه. اگر این ظاهر ما رو گول نزنه و ما خودمونو و حقیقت جانمونو که باطن ماست تو این ظاهر گم نکنیم، حقیقت جان ما بقا داره، دوام داره، زوال نداره، اما همه چیزای دیگه غیر از خودت زوال داره، هیچ کدومش نمیمونه، نه زن، نه بچه، نه نمیدونم پول، نه جاه، نه مقام، نه شهرت، هیچی هیچ کدومش باقی نمیمونه. خودتو تو اینا گم نکن، اینا رو باقی ندون. باقی ندون یعنی خودت ندون. تو اینا نیستی که، تو که پول نیستی، تو که پست و مقام نیستی، تو که نمیدونم قدرت و اون نیروی جوانی نیستی. این یه مقطعی اومده، یه مقطعی هم میره. به حال الانت نگاه نکن، خیلی سرحالی، همیشه سرحال نیستی، گاهی هم پکر میشی. حالا که سرحالی، فکر موقعی که پکر میشی هم بکن. الانو نگاه نکن که بی نیازی و ثروت داری و وضعت خوبه و به هیچ کی احتیاج نداری، جواب سلام کسی هم نمیگیری. آیا یه روزی هم میاد شاید به احتمال. این حالو نگاه نکن، به حال توجه نکن، این حال گذراست. آدم گرسنه‌ش میشه یه حالی داره، غذا میخوره سیر میشه یه حال دیگه ای پیدا میکنه، همین با یه غذا خوردن حال عوض میشه. تو آفتاب راه رفتی، آفتاب به کلت خورده، عرق ریختی، حال یه حالی پیدا میکنی، حالت خرابه. یه خود آب خنک بخوری، یه شربت میخوری، یه حال دیگه حالت عوض میشه. این حال، حالی که با یه آب خوردن، با یه شربت اینجور دگرگون میشه و منقلب میشه و جا به جا میشه، به این حال میخوای تکیه کنی، اعتماد کنی، میخوای خودتو با اون یکی ببینی؟ یکی ندون، تو بقا داری، اون زوال داره، اون فانیه. میفرماید انذر الناس یوم یأتی هم العذاب. عذاب خدا نازل میشه. عذاب خدا چیه؟ ما خیال میکنیم خدا یه چیزی داره اسمش عذابه. در حالی که اینجوری نیست. خدا یه چیزی به نام عذاب نداره. پس عذاب چیه؟ کسی که تحمل شدائد، محرومیت ها رو نداشته باشه، این دوچار عذاب میشه. عذاب چیه؟ فقر و بیپولی میگیم عذابه. این عذابه؟ واقعا این عذابه؟ خیلی ها هستن فقیرن اما هیچ ناراحت نیستن، خیلی هم خوشحالن، خیلی هم راضین، خیلی هم زندگی بهشون مزه میده، کیف میکن. خیلی ها هستن ثروت دارن، در اوج فشار و نگرانی و اضطراب و رنج و مصیبتن. حالا ثروت عذابه یا فقر؟ کدومش؟ هیچ کدوم. پس عذاب چیه؟ عذاب مال من شماست، ما تو تبدیلش میکنیم به عذاب. نه تحمل ثروت رو داریم، نه تحمل فقر رو داریم. مشکل از ضعف ماست، مشکل از بی تحملی ماست، بی ظرفیتی ماست، بی وجودی ماست، بی جوهری ماست. ما جوهرش رو نداریم. پول به همون برسه خودمون رو میبازیم، گم میکنیم، یه کارایی میکنیم بیچاره میکنیم خودمون. پول به همون نرسه باز خودمونو میبازیم، دست و پامونو گم میکنیم، باز یه کارایی میکنیم، یه حرفایی میزنیم، یه ناشکریایی میکنیم، میشه عذاب. اینو میگن عذاب. یوم یأتیهم العذاب، عذاب میاد سراغشون. خدا میفرماد حواست جمع باشه وقتی عذاب میاد سراغت. خدا عذابو نمیفرسه ها، عذاب مال چیه؟ عذاب مال ادامه آیه است که میفرماید فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب. اونهایی که ظلم کردن اینا به خدا میگن خدایا یه مهلتی بده به ما که این عذاب برداشته بشه، یه مهلت کوتاه، ما دعوت خدا رو اجابت کنیم و تبعیت از رسولان کنیم، یه خود وقت بده، مهلت بده، ما آدم شیم. خدا میفرماید که اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، شما ها نبودید که قسم میخوردید، یعنی خیلی قرص محکم میگفتید به میدونی من کیم، من کسی هستم که اینقدر ثروت داره، میدونی من کیم، من کسی هستم که اینقدر قدرت داره و این قدرت و ثروتت رو برای خودت بدون زوال میدونستی، میگفتی من فنا ندارم، من بقا دارم. خودتو مردنی نمیدونستی، دنیا رو برای خودت دائمی میدونستی، تو همونی. یعنی مشکل عذابت مال اینه، چون اینجوری فکر میکردی این میشه عذاب. معلومه که میشه عذاب. اگر شما خودتو تو چیزی که خودت نیست جستجو کنی، میتونی خودتو پیدا کنی؟ نه، آخه خودت نیست که اونجا که خودتو پیدا کنی. گفتن که ملا یه چیزی رو تو اتاق گم کرده بود، رفته بود تو کوچه داشت دنبالش میگشت. گفتن که مگه تو تو اتاق گم نکرده بودی؟ تو خونه گم کرده بودی، چرا بیرون رفتی داری دنبالش میگردی؟ گفت آخه اتاق تاریک بود، اینجا نور مهتاب هست، روشنه، تو نور مهتاب گفتم شاید پیدا بشه. مشکل ما اینه که اتاقمون تاریکه، اتاق دلمون تاریکه، هرچی نگاه میکنیم چیز نمیبینیم، میگیم خب حالا که اینجا که تاریکه، خب بیرون یه نوری میبینیم، چون چشم عقل میخواد تا نور رو ببینه تو درون. ما هم که قربونش برم دیگه اصلا ما بله عقل رو بوسیدیم و بله اونایی که من یعنی اکثر هم دیگه قرآن میفرماد که اکثر هم لا یعقلون، یعنی کاری با عقل نداریم اصلا. تا وقتی چشممون باز کار میکنه حواسمون به بیرونه، این نورای بیرون رو میبینیم میگیم اینجا روشنه، در حالی که نور واقعی نور عقله. وقتی چشممون از کار افتاد کور شدیم، وقت به همون میگن روشن دل، تازه دلمون روشن میشه، میفهمیم این نور نور نیست، یه نور دیگه، یه جای دیگه هست که اون نور نوره. همه ی حرف قرآن همینه که خودتو اینجوری گم نکن، چشمتو گم نکن، این چشم چشم تو نیست، این نوری که بیرون میبینی این نور نور نیست، این نور ربطی به تو نداره، نور تو درون توه. نعمتهایی که در بیرون میبینی اینا نعمتهای مربوط به تو نیست، این مال مرکبته، مال اسبته، مال این بدنته، نعمت تو درون خودته. این نعمت ها رو نعمت خودت نبین، اینا گم شده یه تو نیست، خودتو به اینا وصل نکن، خودتو با اینا قاطی نکن، تو بقا داری، اینا فنا داره، یعنی از تو جدا میشه، فنا داره یعنی از تو جدا میشه، نه اینکه اون نابود میشه، نه من جدا میشه، یعنی ربطی به من نداره، یه مقطعی یه مدتی با منه، نشده تا حالا یه چیزی بخری خیلی بهش علاقه داشته باشه، بعد توی یه مقطعی مجبور بشه اینو بفروش، پولشو لازم داری؟ یه ماشینی بود یه کسی خریده بود، خیلی به این ماشین علاقه، چند سال بود میخواست بفروشه دلش نمیومد، استفاده هم نمی کرد ازش، اما میخواست بفروشه نمیتونست بفروشه، چرا نمیتونه بفروشه؟ چون خودشو اون میبینه، میگه اگه اینو من بفروشم انگار خودم رو فروختم، نه با خودت سر جاتی، این اولش آخرش از بین رفتنیه، دل نبند بهش، خودتو با ماشینت یکی نبین، همه چیمونو با هم قاطی کردیم، مشکل اینجاست، خدا میخواد همه اینا رو حسابش رو از هم جدا کنه، تفکیک کنه، میگه تو اینا رو زائل نشدنی میدونستی؟ میگفتی که ما لکم من زوال، اینا زوال نداره، در حالی که از همون اول رو اینا نوشته بود تاریخ مصرف داره. خب چرا از اول تاریخ مصرفش رو نگاه نمی کنی؟ اون این بدنی که الان همراه من و شماست این تاریخ مصرف داره، میگی نه از هر کی میخوای بپرس، از دکتر بپرس، از دکتر قلب بپرس، بگو آقا این قلب من تاریخ مصرف داره یا نداره، تاریخ مصرفت هم بهت میگه، میگه حد اکثر مثلا فلان 60 سالمه، میگه حد اکثر دیگه این خیلی کار کنه 20 سال دیگه مثلا، تازه اگه خیلی خوب کار کنی، تاریخ مصرف قلبت، خدا دیگه خودت فکر به حساب خودت بکن، این کلیه ها میری دکتر معاینه میکنه میگه این تاریخ مصرفش اینقدر، چیزی که تاریخ مصرف داره در حالی که خودت تاریخ مصرف نداری بقا داری و دلت هم نمیخواد تاریخ مصرف داشته باشی، یعنی حیات ابدی میخوای چون ابدی هستی، ولی وقتی خودتو با چیزایی که تاریخ مصرف داره و مردنیه و از بین رفتنیه قاطی میکنی و یکی میبینی، معلومه برات عذاب درست میشه دیگه، هر کدوم اینا ازت جدا بشه میشه عذاب، ماشینی که بهش علاقه داری مجبور میشی بفروشی میشه عذاب، خونه ای که بهش علاقه داری مجبور میشی منتقل کنی به یکی دیگه میشه عذاب، به هر چیزی که فانیه دل بستی، پست و مقامی که داری ازت میگیرن میشه عذاب، انذر الناس هشدار بده به مردم، یوم یأتیهم العذاب روزی که عذاب نازل میشه، عذاب چیه؟ سیل مثلا، سیل که میاد میشه عذاب، سیل که یه حادثه طبیعیه، زلزله میاد میشه عذاب، زلزله که یه حادثه طبیعیه، مشکل ما اینه که دل بستیم با سیل و زلزله، اون چیزایی رو که بهش دل بستیم از ما گرفته میشه، میگیم عذاب، عذاب. عذاب اینه، هشدار بده به مردم، حواستون باشه به چیزی غیر از خدا دل نبندید، به موجودات فانی دل نبندید. دل نبندید یعنی خودتون و اونا نبون ندونید، ارزش شما بیشتر از اوناست، اونا وسایل در اختیار شماست، ابزارالاتی است که خدا بهتون داده، این دست، این پا، این چش، این گوش، اون ماشین، اون خونه، این زن، این بچه، این پول، این ثروت، این نمیدونم پست، مقام، شهرت، اینا رو در اختیارتون گذاشته که از اینا استفاده کنید در جهت اداره امور دنیا، به وظایفتون عمل کنید. کم و زیادیش هم ربطی به شما پیدا نمیکنه. به یکی کم داده، به یکی، خدا و روزی رو تقسیم کرده، کم و زیادش هم هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. خدا میفرماید که اگر دنیا ارزش داشت به اندازه بال مگسی، من به کفار نعمت نمیدادم. یه وقت گول نخوری خیال کنی که ببینی مثلا این چقدر ثروت داره، خدا ببین چقدر به این محبت کرده، لطف کرده. نه، علتش اینه که به اندازه بال مگس ارزش نداره کل دنیا. همه مشکل ما اینه که میگیم آخه چجوری میشه تمام دنیا به اندازه یه بال مگس ارزش نداره؟ جای دیگه دارد به اندازه یه جرعه آب، یه جرعه آب نمیدادن به کفار اگر دنیا ارزش داشت. چون هیچی ارزش نداره، فقط حساب کتاب ظاهری دنیایی داره که یکی کم میده و یکی زیاد میده، یه محاسبات دنیایی داره، ربطی به آخرتش نداره. چون ما اینا رو باورمون نمیشه، خب وقتی نگاه میکنی به اونی که وقت میگی چرا این داره من نه، قصه میخوری. وقتی به ثروت میرسی خودتو گم میکنی، دیگه هیچکیو آدم حساب نمیکن. همه این صحبت ها برای این نیست که ما بترسیم. بترسیم یعنی بلرزیم، یعنی رنگمون بپره، یعنی دستشویمون بره. نه، انذر الناس یعنی حالی کن به مردم، بفهمن، بفهمن رو فهم، شعور، عقل زندگی کنن، با محاسبه صحیح الهی عمل کنن تو زندگی، کاری نکنن پشیمونی داشته باشه. چرا عقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ چرا به چیزی دل میبندی که ازت گرفته میشه بعد عذاب میاد سراغت؟ قبل از اینکه عذاب برسه اومدن دارن به ما انذار میدن دیگه، توجه میدن، میگن حواستو جمع کن، اینی که الان تو بهش اینجور دل بستی این همین تبدیل به عذاب میشه برات. خب عذاب خدا چیه؟ حالا بگو، بگو نمیدونم بیپولی، سیل، زلزله. نه، اینا هیچ کدومش نیست. در روایات شدت ابتلاء مؤمن داریم که هر چقدر خدا میخواد یه انسانی رو خالص‌تر کنه مصائب بیشتری رو سرش میریزه. یعنی چی؟ یعنی عذاب نازل میکنه برش؟ نه، مصیبت که مساویه با عذاب نیست، مصیبت میریزه برای اینکه خالصترش کنه، برای اینکه از عذاب دورش کنه. فقر بهش میده برای اینکه اینو از عذاب دور کنه. فقر که عذاب نیست، از در و دیوار براش شدائد و گرفتاری میباره، نه به خاطر اینکه خدا دوستش نداره و میخواد عذابش کنه، برای اینکه دوستش داره، میخواد عذاب نکشه، میخواد باطن دنیا رو بشناسه و بفهمه، سطح فهم و شعورش رو بالا ببره، بفهمه این دنیا وفا نداره، ارزش نداره. بی خودی من دل بسته بودم بهش. اگر دیدی شدائد و گرفتاری ها تو زندگیت داره به صفر میرسه، خطرناکه. خدا ولت کرده، میگه این آدم بشو نیست. دکترا به اینایی که بیماری های لاعلاج دارن وقتی ازشون میپرسن که آقا مثلا آقای دکتر من چی بخورم چی نخورم، دکتر میگه هر چی میخوای بخور. میگه شما، میگه من مریضیم مثلا باید درمان بشه، بهش نمیگه که تو مثلا بیماری لاعلاج داری، میترسه بگه خودشو ببازه. میگه چیزی نیست، مهم دیگه بخور دیگه، آزادی تو، شیش ما دیگه زنده بیشتر نیست، بذار بخوره و بمیره، بهتر از این نیست که نخوره و بمیره. میگه هر چی دلت بخواد بخور. چرا؟ چون از درمانش ناامیده، میگه این دیگه خوب شدنی نیست. ماجرای ما هم با خدا همینه. خدا یه نگاه میکنه ببینه خوب میشی، بهت میگه اینو نخور اونو بخور، این کارو بکن اون کارو نکن، محدودیت برات میذاره، آدم حسابت میکنه، یه مصیبت هایی برات میفرسه تا میبینه داری حواست پرت میشه و خودتو گم میکنی، یه مصیبت میفرسه دوباره به خود میای، حواست جمع میشه. در روایت داریم شده هر 40 روز یک بار یه خار بره به پاش بگه آخ، یه خار بره به کبه باشه بگه آخ، همین این دیگه حد اقلشه، که هر 40 روز یه بار یه خار بره تو پاش بگه آخ. اما اگر دیدی نه، خدا نگاه میکنه ببینه این آدم بشو نیست، ولش میکن. فلزا اینایی که به نظرمون میاد که آدم های بدی هستن، آدم های خوبی نیستن، هیچ خوشمون نمیاد ازشون، ولی خدا یه بلایی براشون نازل کرده، اینجا باید یه خورده تأمل کنیم، مثل اینکه یه خوبی توش دیده قبل از اینکه بمیره، خدا داره نشونش میده، حالیش میکنه، داره رشدش میده، فهمشو بالا میخواد ببره، یه خیری درش هست، ته دلش یه خوبی داره، خدا به خاطر اون داره الان این بلا رو براش فرستاده تو همین دنیا متوجه بشه توبه کنه. اما اونی که نه، میبینیم اصلا ول شده دیگه، ول شد. خیلی خلاصه روح این محاسبات دنیایی و مادی ما حساب آخرتی نکنیم، اینا حساب دنیا حساب خودشو داره، حساب آخرت هم حساب خودشو داره. بر محمد و آل او صلوات.